سلام به بینندگان عزیز. این دومین گفتگو در این سلسله گفتگوهایی که قرار انجام بشه و هدفش هم همینطور که در گفتگوی اول عرض کردم عبارت از اینه که ما ببینیم آلترناتیو ما چیه. یعنی کافی نیست که ما تمام این جنایاتی رو که در سطح جهانی داره صورت میگیره شاهد و ناظرش باشیم، دچار افسردگی بشیم، دچار بیخوابی بشیم بدون اینکه آلترناتیوی داشته باشیم در برابر این. اگر آلترناتیوی نداشته باشیم در حقیقت این جنایات الی غیر النهایه ادامه پیدا خواهد کرد، دوباره از این بحران سرمایه‌داری ممکنه خودش رو کم و بیش بیرون بکشه و زجر بشریت باز هم ادامه پیدا بکنه. با اینکه حتی فکر کردن راجع به این قضیه هم بسیار مشکله، برای اینکه در حقیقت نظام سرمایه به نظر من یعنی تمام شواهد نشون میده به طرف هم جامعه انسانی رو به طرف بربریت دارن میبرن و هم به طور سیستماتیک طبیعت داره به نابودی کشیده میشه. عزیزان باید دقت بکنن که حالا غیر از صحنه‌هایی که الان ما در افغانستان، در عراق، در سومالی، در کنگو، در خاک فلسطین به ویژه داریم میبینیم، تمام گزارشاتی که راجع به نابودی طبیعت توسط دانشمندان در حقیقت سطح بالای امریکا و جهان داده میشه اعلام خطر میکنن که در حقیقت داره از اون مرزی که در حقیقت به طور برگشت ناپذیری هم یخهای قطبی آب بشه و هم طبیعت در حقیقت درجه حرارت اطراف کره زمین به میزان معینی برسه که هم اقیانوس‌های رو نابود بکنه و هم در حقیقت اقلیم به طور کلی وضعیت اقلیمی جهان رو تغییر بده، یعنی زیربنای در حقیقت هم انسانی و هم طبیعی تولید انسان رو دارن اینا به طور سیستماتیک از بین میبرن. این رو ما باید درک بکنیم و این کافی نیست که ما به طور بی‌تفاوت شاهد و ناظر یک چنین صحنه‌هایی باشیم و دچار ناامیدی و افسردگی بشیم. همینطور که در گفتگوی قبلی من عرض کردم خدمت عزیزان، باید ما در فکر آلترناتیوی باشیم. چکیده آنچه که در گفتگوی قبلی صحبت شد اینه که چون بحران کنونی نظام سرمایه یک بحران ادواری نیست بلکه ساختاری است، باید ما ابتدا کوشش هایی که برای جامعه رسیدن به یه جامعه انسانی شده بررسی بکنیم و علت انحراف یا شکستشون رو دریابیم و بعد یک آلترناتیو وایبل یعنی در حقیقت ماندنی و شدنی و عملی رو ما بتونیم پیشنهاد بکنیم. و همینطور که باز هم اشاره کردم در صحبت قبلی، انسان تفاوتش با حیوان در اینه که ابتدا هر چیزی رو که میخواد انجام بده، هر برنامه ای رو مثل یک ساختمون ابتدا طرحش رو مثل یک آرشیتکت میریزه و بعد عملیش میکنه. انقلاب مثل یک ساختمانه، تغییر مثل یک ساختمانه که باید ابتدا خطوط کلی یا طرح کلی یا چارچوب و استخوان بندیش رو ما بدونیم تا اینکه بتونیم در حقیقت طرح این رو در فکر همه مردم در حقیقت اکثریت بزرگ بشریت بریزیم تا بتونیم این دانسته ها یا این دانش و یا این فکر تبدیل به یک نیروی مادی عملی بشه تا بتونه این رژیم رو تغییر بده و به جامعه جدید برسونه. سوسیالیسم علمی که توسط مارکس و انگلس بنیان گذاشته شده، خطوط کلیه که چنین جامعه ای رو بیان کرده و چون در انقلابات قبلی در حقیقت همینطور که باز هم اشاره کردم، انقلاب اکتبر، انقلاب چین، انقلاب ویتنام، فرصت این نشد که در حقیقت نوشته های اولیه مارکس در اختیارشون نبوده که من از 3 یا 4 نوشته از جمله یکی گروندریسه که از همه مهمتره، دست نوشته های اقتصادی فلسفی مارکس و حتی نقد فلسفه حق هگل و بسیاری از نامه هایی که بین مارکس و انگلز رد و بدل شده بوده که مسائل فوق العاده پر اهمیتی در بینشون هست و یا ایدئولوژی آلمانی در زمان این انقلابات یعنی در حدود 80 90 سال پیش وجود نداشته، یعنی چاپ نشده باشه، در حقیقت به حساب در اون گنجینه عظیمی که دست به دست میگشت از نوشته های مارکس و انگلز این طرف و اون طرف، گروندریسه در حقیقت کتابی بوده که حتی انگلز هم ازش اطلاع نداشته، با اینکه نوشته های مارکس در حقیقت بعد از مرگ مارکس انگلز به مدت 12 سال روی نوشته های مارکس کار کرد تا تونست جلد دوم و اول دوم و سوم کاپیتال رو آماده چاپ بکنه، ولی گروندریسه هیچ وقت در نیافته بود تا تازه 1939 یک بخشش چاپ میشه و 1941 تازه به زبان آلمانی و روسی چاپ میشه، 1976 تازه به انگلیسی چاپ میشه. کتابی به این عظمت و به این پر اهمیتی بارها به بارها، یکی از انحرافاتی که راجع به دیدگاه مارکس وجود داشته عبارت از اینه که مارکس به دو قسمت، به دو شقه می شده، یکی مارکس جوان و یکی مارکس سالمند. مارکس جوان در حقیقت یک به اصطلاح مارکسی بوده که چیزهایی رو راجب از خود بیگانگی، راجب انسانیت، راجب انسانگرایی، راجب طبیعتگرایی، راجب فمینیسم و مسئله زنان مطرح کرده، و یکی هم مارکس سالمند بوده که راجب مبارزه طبقاتی، خرد کردن ماشین دولتی و غیره و غیره. اینطور نیست. موقعی که گروندریسه اومد بیرون مشخص شد، گروندریسه 1857 نوشته شده، یعنی در حقیقت زمانیه که مارکس در حدود 50 سالشه، 40 سالشه، یعنی در حقیقت دیگه مارکس جوان نیست، مارکس جوان دیگه این نیست، بلکه مارکسیه که حتی تئوری ارزش خودش رو تکامل داده، حالا غیر از مراحل فکری دیگه‌ای که از درونشون گذشته و به بلوغ خودش رسیده، حتی تئوری ارزش اضافیش رو در حقیقت کشف کرده در 1857. در اینجا مارکس، عزیزانی که به گروندریسه دسترسی دارن و این رو مطالعه میکنن میبینن که دقیقاً در جاهای بسیار زیادی مارکس برمیگرده به دست‌نوشته‌های اقتصادی فلسفیش، یعنی راجع به انسانگرایی، راجع به طبیعت‌گرایی، راجع به فمینیسم، از شرفوریه چقدر به اصطلاح نقل قول میکنه، راجع به مسئله زنان، و اینا مسائلیه که بعداً نادیده در حقیقت گرفته شد. مسئله توجه به طبیعت، عزیزان ببینن الان در چین چی میگذره، ببینید در شوروی سابق راجع به طبیعت توجهی نشد و انقدر خرابکاری در طبیعت شده بود که بعداً به اسلام ما متوجه شدیم که اینا در حقیقت اینا چیزایی بود که نادیده گرفته شد. الان ما به نوشته های مارکس، به نوشته های مخصوصاً اولیش که دسترسی پیدا می کنیم، می بینیم چه توجه عمیقی مارکس راجع به این قضایا داشته. مسئلهش فقط مبارزه یک طبقه علیه طبقه دیگه نبوده، البته که لازمه برای رسیدن به اون جامعه انسانی، ولی مسئلهش یه مسئله فوق‌العاده عمیق‌تر بوده، همینطور که عرض کردم رفع از خود بیگانگی بوده. پس بنابراین ما باید این مسئله رو که مارکس جوان و مارکس سالمند رو دو شقه بکنیم و از هم دیگه جداشون بکنیم، حالا این رو هم در این حال من به عنوان یک نکته تاریخی برای عزیزان بیان بکنم که بعضی ها از این مسئله سوء استفاده کردن، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی، یا بگیم از دهه در حین جنگ دوم جهانی و یا چند سال قبل از اون، موقعی که دست‌نوشته های اقتصادی فلسفی مارکس بیرون اومد و بعدش هم گروندریسه به چاپ رسید، یه عده در اومدن گفتن که، و در حقیقت در اثر سرخوردگی از انقلاب اکتبر و آنچه که بر سر انقلاب اکتبر رفته بود، با انتقاد شدید از انقلاب اکتبر و جامعه شوروی اومدن و در حقیقت اون نوشته های اولیه مارکس رو بهش چسبیدن و گفتن که آره، مارکس یک فرد انسانگرا و طبیعتگرا بوده، یک آدم در حقیقت انسان دوست بوده، که بوده واقعا، ولی مسئله طبقات که مطرح کرده، مسئله تئوری ارزش رو که بعداً در جلد اول مطرح کرده، مسئله بحران‌های سرمایه‌داری رو که مطرح کرده، اینا چیزهای به اصطلاح چیزهایی که در حقیقت رد شده، به اینها چیزهایی که به اثبات نه تنها نرسیده بلکه واقعاً مارکس دچار تخیل بوده. مارکس آره یه انسان خوبی بوده، یه انسان انسانگرایی بوده، عرض شود که، و اینا اکثرا کسایی هستن که بعداً به مکتب فرانکفورت پیوستن. یعنی در حقیقت در یک جا که جامعه شوروی باشه به نوشته های اولیه مارکس بسیار کم توجه شد و مسئله انسانگرایی و طبیعتگرایی مارکس و رسیدن به یک جامعه انسانی واقعی تا حد زیادی نادیده گرفته شد و بعد یه عده‌ای که مخالف با سیستم شوروی بودن و بعداً البته بسیاریشون شروع کردن به همکاری با دستگاه‌های امنیتی امریکا، از جمله مکتب فرانکفورت که هر دو تا نشریه‌اش، یکی انکانتر به عرض شود که به زبان انگلیسی به یکی درماند به زبان آلمانی، هر دوش در حقیقت خرجشون رو بعد از جنگ دوم جهانی و حتی حین جنگ دوم جهانی، برای اینکه مکتب فرانکفورت بعد از اینکه هیتلر به قدرت رسید در حین جنگ دوم جهانی همشون خودشون رو به امریکا منتقل کردن، از اون موقع به بعد در حقیقت بودجه اینها رو CIA میداده حتی تا به امروز هنوز هم، و اینا در اساس به اصطلاح سوسیالیسم رو یه چهره به اصطلاح از این طرف منحرفش کردن. حالا به هر حال ما دوباره الان باید برگردیم و به طور جامع ببینیم هم نوشته های اولیه مارکس چی هستن، هم نوشته های بعدی مارکس تا دهه 1870 چی هستن و بعد از 1870 حتی چه تکاملی در دیدگاه مارکس پیدا شده. و همینطور که در گفتگوی قبلی من عرض کردم، مارکس حتی بعد از 1870 یعنی بعد از اتمام هر سه جلد در حقیقت نوشتنشون، خودش که جلد دوم و سوم رو در حقیقت تمام نکرد، بعد از 1870 زبانهای جدیدی رو از جمله زبان روسی رو یاد گرفت مارکس و بعدش دست به یک مطالعه وسیع عظیم زد. بسیاری از اون چیزهایی رو که بعد از سال 1870 شروع کرد، 1872 بعد از اتمام در حقیقت بین الملل اول، یعنی در حقیقت بعد از کنگره‌ای که در لاهه تشکیل شد و دیگه به اصطلاح بین الملل کارش ختم پیدا کرد و مارکس در حقیقت تونست یه نفس راحتی از نظر کار بکشه، بعدش دست به یک سلسله مطالعات عمیق و وسیع زد که خیلی‌هاش اونها چاپ نشده، حالا تازه اونها داره در حقیقت در هلند داره در یک مجموعه آثار 114 جلدی بسیاری از اونها داره بیرون میاد که در مجموعه آثار 50 جلدیش هم حتی بیرون نیومده. حالا به هر حال همه اینها بنابراین الان ما مجموعه آثار مارکس در اختیارمون هست و میتونیم خطوط کلیه یک جامعه انسانی رو و اینی که چطور با این جامعه ضد انسانی و انسانکش چطور باید مبارزه بشه، یعنی هر دو وجهش، هم از نظر انسانی و طبیعتگرایی یعنی انسانگرایی و طبیعتگرایی و هم از نظر سیاسی و اقتصادی یعنی اقتصاد سیاسی، چگونه باید ما به اصطلاح با این رژیم کنونی تسویه حساب بکنیم و چطور بنیانگذاری بکنیم یک جامعه انسانی رو با همه اینا. یک نکته دیگر رو باید در همین جا اشاره بکنیم و اونم عبارت از اینه که علارغم تمام این در حقیقت خطوط کلی که عرض کردم، ویژگی هایی که در نوشته های مارکس وجود داره، باز هم باید از متدولوژی مارکس ما این استفاده رو بکنیم که مارکس خودش هم این درس رو از هگل فرا گرفته. ما نمیتونیم از جیبمون نسخه بیرون و نسخه بمیسیم برای جامعه آینده. جامعه آینده از دل جامعه کنونی بیرون میاد، بلبداهه و بیمقدمه بیرون نمیاد. یعنی در حقیقت از نظر دیالکتیکی با نفی گذشته آینده زاییده میشه. در حقیقت از درون، از بطن این جامعه، جامعه آینده بیرون میاد بنابراین ما در این حال که میدونیم به کجا باید برسیم و خطوط کلی اون رو میدونیم، باید در درون همین جامعه مبارزه رو پیش ببریم و از طریق قدم به قدم نفی این به جامعه آینده برسیم. این به معنای اصلاح نیست، بلکه هر کدوم از این قدم ها احتیاج در واقع به یک تغییر بنیانی و احتیاج به یک انقلاب داره. نمیتونیم، این سیستم قابل اصلاح نیست، ولی در این حال ما از حالا نمیتونیم براش نسخه بپیچیم. این هم نکته دیگریه که باید بهش این رو در حقیقت باید دریابیم. با تمام این مقدمات که در حقیقت این دو گفتگوی اول که هر دوش در 11 ژانویه 2009 داره ضبط میشه، بیشتر به مقدمه گذشت، وارد خود زندگی مارکس میشیم. مارکس ما میدونیم که در شهر تریر در 1818 به دنیا میاد و تریر یکی از شهرهای آلمانه که در حقیقت در غرب آلمان که و یا جنوب غربی آلمانه که در حقیقت پیشرفته ترین و صنعتی ترین بخش به اصطلاح آلمان هستش و در اوایل قرن 19 این بخش از آلمان توسط نیروهای ناپلئون تسخیر میشه و ما میدونیم که هم بتهوون سمفونی شماره 5 رو برای در حقیقت اون عظمت ناپلئون به اسلام میسرایت یا میمیسه و هم هگل در حقیقت هم کتاب علم منطقش رو و هم پدیده شناسی روحش رو به این مناسبت میمیسه. یعنی در حقیقت ناپلئون و اون کود ناپلئونی پیام آور یک دوران جدید پرشکوه که در حقیقت سرمایه‌داری باشه. یعنی در حقیقت بخش غربی آلمان که زیر سیطره ناپلئون قرار میگیره بخش پیشرفته آلمانه و کود ناپلئونی فوق العاده پیشرفته تر از به اصطلاح قوانین بسان نیمه فئودال نیمه مسیحیه که در اون زمان در آلمان به ویژه در پروس برقراره. بنابراین مارکس واقعا در جایی به دنیا میاد که فضای هم صنعتی هم تجاری، گرچه آلمان حتی غربش هم از فرانسه اون زمان و انگلیس اون زمان خیلی عقب افتاده تره، ولی از نظر فکری و فلسفی از هر دوی اونها در حقیقت به نوعی جلوتره. کانت رو داشتن، هگل رو داشتن، هگلیای جوان رو داشتن و مارکس در یک فضای فوق العاده روشنفکری پیشرفته در حقیقت به دنیا میاد. و در چه خانواده‌ای؟ پدرش در حقیقت با نویسندگان بزرگ غرب مثل ولتر، مثل روسو، مثل عرشبت که تمام به اصلاح نویسندگان و متفکرین عصر روشنگری قرن 18 فرانسه کاملا به اصلاح سرکار داره و با متفکرین انگلیسی هم همینطور در حقیقت آشنایی داره و در حقیقت مارکس در یک چنین فضای خانوادگی به دنیا میاد و بعدش هم یکی از معلمای بزرگش، حالا غیر از پدرش که وکیل دادگستری برجسته‌ای بوده و در حقیقت رئیس کانون وکلای شهر تریر بوده، آدم بسیار محترمی بوده که کار نمیتونه گیر بیاره به دلیل یهودی بودنش و مجبوره که پروتستان بشه و خود مارکس هم میدونیم که غسل تعمید در سن 16 سالگی غسل تعمیدش میدن و در حقیقت اونم پروتستان میشه و بنابراین در یک چنین فضایی، ولی پدر همسرش که فون وستفالن باشه، معلم اصلیش اون بوده که سالها قبل از اینکه وارد دبیرستان بشه مارکس، در حقیقت اون بسیاری از متفکرین جهان رو مثل سن سیمون رو به ویژه و تمام متفکرین قرن 18 فرانسه رو، متفکرین انگلیسی رو به مارکس معرفی میکنه و مارکس به دبستان نمیره و در سن در حقیقت 12 سالگی وارد دبیرستان میشه، یعنی تعلیمات اولیه‌اش رو در منزل و یک چنین فضای فوق العاده روشنفکری پیشرفته و آموزنده واقعا میگذرونه تا موقعی وارد دبیرستان میشه و در اونجا هم البته معلمای بسیار بسیار بعضی هاشون نه همشون پیشرفته و به اسلام متفکری داشته. در چنین فضای فوق العاده پر دانش، پر علم و پیشرفته در حقیقت سالهای اولیه زندگیش رو مارکس پشت سر میذاره. ولی من میخوام از اینجا شروع بکنم که ببینیم فرضاً در سن 17 سالگی زمانی که دبیرستان رو تموم میکنه، من در جلد اولی که راجع به زندگی مارکس نوشتم تمام اینها رو به طور تفصیل در حقیقت شرح دادم که در دبیرستان چی میگذره، ولی من از اینجا شروع میکنم که اون تزی رو که در آلمان، چون معمولا موقعی که دبیرستان رو تموم میکنن تز رو میمیسن به اسم ابیتور میمیسن، که در اون در حقیقت یه مقاله میمیسه مارکس، ببینیم از اون زمان و در سن 17 سالگی چی فکر میکرده. بخش هایش رو فقط من در اینجا نقل قول میکنم. تاریخ، این بزرگترین آموزگار بشر، به ما نشان داده است که از دوران کهن تا به امروز طبیعت بشر دائم کوشیده است خود را به سطح بالاتری، به بالاترین سطح از معنویت ارتقا دهد. بنابراین تاریخ بشر ضرورت وحدت با حضرت مسیح را به ما می آموزد. به تاریخ انسانها و طبیعت بشر هم که نگاه میکنیم، بیدرنگ نور الوهیت و شور و شوق به نیکی، تلاش برای کسب دانش و آرزو برای دست یافتن به حقیقت رو در قلب اون میبینیم. عزیزان ملاحظه میکنن که با اینکه مارکس در حقیقت گرایش مذهبی داره در این سن 17 سالگی، ولی مذهب رو در حقیقت نوعی دادائیسم، اون چیزی بوده که هم لودویگ فون وستفالن و هم پدرش، در حقیقت هیچ کدومشون مذهبی به معنای ارتجاعیش نبودن، بلکه چیزی که بهش میگفتن دادائیسم، یعنی فرضاً بر این فکر بودن که آفریدگاری برای این کائنات هست، ولی این آفریدگار در امور بشر نباید دخالت بکنه. این فرق میکنه با به اصطلاح پاپ اعظم و یا فرضاً آخوندهای خودمون که میگن مسلماً که باید دخالت بکنه، یعنی در حقیقت آخوندها خودشون رو وسیله بین عوام الناس و خدا میدونن و در اونجا در تمام زوایای زندگی مردم باید دخالت بکنن. دادائیسم میگه که نه، اینطور نیست. حالا آفریدگاری وجود داره ولی لزومی نداره که در مسائل روزمره بشریت شرکت. ولی این نوع مذهبش در حقیقت جنبه عمیق انسانی داره، مهم اینه. و بعدش در حقیقت این مقاله اولی رو که برای فارغ التحصیلی از دبیرستان میمیسه، بیشتر در این جهته که چه نوع شغلی رو باید انتخاب بکنه، برای انتخاب شغله. میگه ما همیشه نمیتوانیم مقام و شغلی را که من به قبلش میرم که ببینید به اصطلاح گرایش مذهبیش در این سن چجوری بوده. میگه خدا به انسان یک هدف عمومی بخشید، هدفی برای والاتر ساختن خود، و بشریت برای والاتر ساختن خود و بشریت، اما وسائل رسیدن به این هدف را به خود بشر واگذار کرده. او انسان را آزاد گذاشت تا جایگاهی برای خود در جامعه برگزیند که برای او شایسته ترین است، تا آنجا که بتواند هم خود و هم جامعه را ارتقا ببخشد. تمام صحبت از ارتقا و رسیدن به یک معنویت و انسانیت. عزیزان دقت بکنن، با آنکه رنگ و بوی مذهبی داره، منتها رنگ و بوی مذهبیش رنگ و بوی خاصیه که میگه آره بشر رو آفریده ولی سرنوشتش رو به دست خودش داده. دیگه نباید در این سرنوشت دخالت بکنه. ما همیشه نمیتوانیم مقام و شغلی را که فکر میکنیم شایسته آن هستیم به دست آوریم، چرا که روابط ما در جامعه پیش از آن که در موقعیتی باشیم که بتوانیم آن را تعیین کنیم تا حدی شکل گرفته است. بعضی ها اینو اینطور چیز کردن که از اون موقع این ماتریالیزم و غیره و غیره، در حالی که نه، این به اصطلاح ثابت میشه که این بیشتر به اصطلاح این دیدگاه ها رو از نوشته های در حقیقت متفکرین ترقی خواه فرانسوی گرفته بوده. فکر کمال یافتن باید بیش از هر چیز دیگر حاکم بر انتخاب حرفه باشد. عزیزان دقت بکنن که تمام صحبت از اینه که فکر کمال یافتنه. باید توجه داشت حرفه هایی که سر و کارشون نه با زندگی که با حقایق انتزاعی است. حالا این در حقیقت به روشنفکرها داره برخورد میکنه. برای جوانی که بنیانهای فکریش هنوز شکل نگرفته و ایمانش هنوز خلل ناپذیر نشده، خطرناکترین چیزهاست. در این حال اما اگر این حرفه عمیقاً در قلب ریشه دوانده باشد و اگر بتوانیم زندگی و تلاش خود را در راه عقایدی که در آن نهفته است فدا کنیم، آن حرفه میتواند والاترین حرفه ها باشد. تاریخ آنانی را که بهترین چهره میشناسند، تاریخ آنانی را که بهترین چهره میشناسد که با آنانی را به بهترین چهره میشناسد که با تلاش خود در راه نیکی عمومی و جهان شمول عزت یافتند. تجربه نشان میدهد که سعادتمندترین انسانها آنهایی هستند که بیشترین انسانها را سعادتمند کردند. مذهب خود به ما می آموزد که آرمانی که همه ما در راه آن میکوشیم فداکاری در راه بشریت است و چه کسی میتواند چنین گفته ای را تکذیب کند. کاملا مذهبی اینجا، منتها مذهب رو ببین از چه دید انسانی بهش نگاه میکنه. اگر حرفه ای را برگزینیم که بیشترین خدمت را به بشریت میکند، هیچ بار گرانی نمیتواند پشت ما را خم کند، چرا که این کار فداکاری در راه همگان است. در آن صورت لذت‌های ما حقیر، محدود و خودخواهانه نخواهد ماند، بلکه لذتی است که از آن میلیون‌ها نفر انسان است. در آن صورت کردار ما به آرامی اما همیشه به نحوی مؤثر به حیات خود ادامه خواهد داد و اشک گرم انسان‌های شریف بر خاکستر ما خواهد ریخت. این در سن 17 سالگیشه. علت این که من این همه به عقب میرم اینه که علارغم این که مارکس در این مرحله مذهبی هنوز، ولی مذهبیش یه مذهب انسانگراست در حقیقت و در حقیقت در فکر تعالی بخشیدن به وجود انسانه و رسیدن به خدمت به بشریت در حقیقت. یعنی مذهب رو کاملا از دیدی متفاوت با بسیاری از مذهبیونی که امروز ما میشناسیم داره میبینه. ما میدونیم که مارکس بعد از اینکه دبیرستان رو تموم میکنه به دانشگاه بن میره و در اونجا بیش از یک سال نمیمونه و چون اونجا دچار ناآرامی هستش، پدرش در حقیقت میبینه که دیگه قابل تحمل نیست که اونجا بمونه و بالاخره میفرستتش به دانشگاه برلن که در اون موقع در حقیقت معبد علم و دانش بوده. در اون زمان در حقیقت یکی از بهترین دانشگاه‌های جهان بوده و کرسی فلسفه‌اش تا 1831 در حقیقت در دست هگل بوده و بعد البته شلینگ رو به جای هگل می‌ذارن. مارکس در این فضای فوق‌العاده روشن فکرانه و پیشرفته وارد دانشگاه برلین میشه. در همون سال اول به قول فرانس مهرینگ میگه مارکس با مطالعه آزاد خودش بیش از 10 سال علم اندوخت. انقدر دست به مطالعه زد که من در این جلد اول کتاب در حقیقت فهرست کوچکی از کتابهایی رو که در سال اولش، برای اینکه در نامه مفصلی که مارکس به پدرش می‌نویسه شرح میده که چه کتابهایی رو خونده و چه کارهایی رو کرده، در حقیقت به اندازه 10 سال کار میکنه تا بالاخره مریض میشه. موقعی که مریض میشه میره برای استراحت در یکی از حومه های شهر برلین، در اونجا شروع میکنه به خوندن هگل و به قول خودش هگل رو از سر تا پا در حقیقت میخونه در اونجا و تحت تاثیر هگل قرار میگیره. عزیزان، فقط این سن 19 سالگیه. در حقیقت عزیزان اگه دسترسی پیدا بکنن به کتاب علم منطق هگل که چه کتاب مشکلیه و دریابن که مارکس در سن 19 سالگی این کتاب رو خونده، میشه پی برد که در حقیقت در چه فضای این انسان اصلا بالا اومده، یعنی تو خونه و اطراف و در دانشگاه. در حقیقت در سن 19 سالگی سرآمد اون باشگاه دکترها که بیشتر اون دکترها لااقل 10 سال سنشون از مارکس بالاتر بود و خیلی هاشون از معلمای خود مارکس بودن، سرآمد اونها میشه در سن 19 سالگی. با خوندن آثار هگل توی نامش ببینیم چطور تحت تأثیر هگل قرار میگیره. به پدرش اینطور میمیسه، میگه پرده ای فرو افتاد، قدیسترین مقدس ها در هم فرو ریختن و به جای آنها خدایان تازه ای میبایست برپا میشد. از ایدئالیسمی که با ایدئالیسم کانت و فیخته مقایسه کرده و آن را غنی ساخته بودم، به نقطه ای رسیدم که ایده را در خود واقعیت بجویم. خدایان اگر پیش از این بر فراز زمین میزیستند، اکنون به مرکز آن بدل شده بودم. بعد میگه که من قطعه‌ای از هگل رو خونده بودم اما بسیار سخت و مشکل و ناهموار و به دلم نچسبید، اما بار دیگر خواستم در این دریا، دریای نوشته های هگل، غوطه‌ور شوم، اما این بار با این قصد معین که ثابت کنم ماهیت ذهن به آن اندازه ضروری و ملموس است و پایه‌های استوار دارد که ماهیت جسم انسان دارد. هدف من این بار کشف ترفندها، نه کشف ترفندها که جستجو و کشف مرواریدهای واقعی بود. یعنی در حقیقت با یه دید دیگه در حقیقت داره نوشته های هگل رو بررسی میکنه. بنابراین در این زمانه که تحت تأثیر هگل قرار میگیره و در حقیقت از این زمان به بعد خودش رو جزء هگلیان جوان به حساب میاره. منتها بعدش، بعد از این که مارکس در حقیقت دانشگاه رو تموم میکنه، 1841، بین 1839 تا 1841 تزش رو تهیه میکنه و تزش در اساس، خود تزش در حقیقت بازم به ما نشون میده که تکامل فکری مارکس چجوریه و شیوه مطالعه کردنش چجوریه. همینجا من عرض بکنم که برای اینکه این یه درس بسیار بسیار بزرگیه که مارکس به ما یاد میده و چون خودش بهش عمل کرده، تمام کتابهایی رو که میخونده همیشه قلم و کاغذ بغل دستش بوده و از تمام آنچه که میخونده یادداشت برداری میکرده و حاشیه نویسی میکرده. در حقیقت آدم اگر بخواد یه کتابی رو درک بکنه، راه درک فقط خوندن یک کتاب نیست، درک مطالب اون کتابه. باید یادداشت برداری کرد و بعد در همونجا نظر خودش رو هم راجع به آنچه که نویسنده نوشته اشاره میکنه تا جایی که در اون زمان به فکرش میرسه. برای اینکه همیشه ما نمیتونیم یه فکری که از ذهنمون میگذره ممکن اصلا به کلی یادمون بره، همونجا باید مکتوبش بکنیم. بسیار بسیار این روش پر اهمیتیه. ولی به هر حال موقعی که تزش رو می‌نویسه، مطالعاتش راجع به یونان قدیم فوق‌العاده گسترده است و تزش راجع به مقایسه دو تا از فلاسفه بزرگ یونانه، یکی دموکریت و یکی اپیکور، و اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنه مارکس. اینه که هگل در حقیقت، مارکس عذر میخوام، چطوره که بین دموکریت و اپیکور فلسفه اپیکور رو میپذیره؟ خود این درس‌های بسیار بزرگی درش هست. برای اینکه دموکریت یه فردی بوده فوق‌العاده دانشمند، فوق‌العاده تجربه‌گرا و بسیاری از جاهای جهان رو در حقیقت دیده بوده، حتی به ایران اون روز، به مصر اون روز هم رفته بوده و درس داده بوده و هم درس فرا گرفته بوده، در حالی که اپیکور کسی بوده که بیشتر عمرش رو در یه باغ کوچیکی که داشته توی خونش میگذرونده، البته مشغول تفکر بوده و غیره و غیره. چطوری که طرف اپیکور رو میگیره؟ اپیکور در حقیقت به این دلیل به اصطلاح طرف اپیکور رو میگیره، خود من در حقیقت این مسئله رو باز هم توی کتاب باز میکنم، به این دلیل که بین جبر و اختیار دموکریت جبر رو انتخاب میکنه و نه اختیار رو، در حالی که اپیکور به عکس جبر رو کنار میذاره و اختیار رو قبول میکنه. یعنی از نظر فیزیکی، برای اینکه هر دوی اینها در این حال فقط فیلسوف نبودن، فیزیکدان هم بودن، حرکت اتم ها رو دموکریت حرکت موازی با هم میدونه، در حالی که اپیکور میگه که نه، این اتم ها موقعی که حرکت میکنن حرکتشون موازی و به اصطلاح عمودی نیست، بلکه از هم انحراف پیدا میکنن. و در نتیجه این از نظر فلسفی به معنای اینه که ما دچار جبر نباید باشیم، بلکه دچار در حقیقت باید به اصطلاح مسئله اختیار باید باشه. در حقیقت نظر من اینه که دلیل انتخاب اپیکور در برابر دموکریت عبارت از اینه که مارکس خواهان آزادی انسانه، یعنی بین جبر و اختیار اختیار رو، بین در حقیقت احتمال و اطمینان 100% احتمال رو در حقیقت انتخاب میکنه. تفاوت از نظر فلسفی بین اپیکور و دموکریت بر سر اینه، و به همین دلیله که نطف در حقیقت اون جوهر اصلی تز دکترای مارکس رو من در این میبینم که در اونجا مارکس نه تنها بر علیه خدایان، در حقیقت خدایان که صحبتش رو میکنیم، یعنی هر کسی که سلطه بر انسان پیدا بکنه، حالا این به طور در حقیقت یک مفهومه که حاضر نیست به اصطلاح سلطه هیچ نیروی رو بر انسان بپذیره، بلکه خواهان آزادی انسانه. خطوط کلی آنچه که در حقیقت اپیکور مطرح میکنه، یکی اینه که جهان واقعی جهانی عینی و محسوسه، یعنی نه تنها واقعیت عینی و بیرونی است، بلکه از طریق حواس پنجگانه قابل درکه، و این اصل بدیهی و بنیانیه. دوم، اپیکور برخلاف دموکریت به جای اون که در صدد راه یافتن به حقیقت، به حقیقت ماده باشه، عزیزان این نکته بسیار پر اهمیتیه که ما دو نظریه داریم، یا شاید بیش از دو نظریه داریم راجع به ماده، که حقیقت ماده چیه. یکی فرضاً کانت بر این نظر هستش که اصولاً ما به حقیقت نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم، و برای اینکه حقیقت از واقعیت جداست، واقعیت یه چیزی که ما میبینیم و حواس ما نمیتونه اصولاً به حقیقت دست پیدا بکنه. یکی دیگه مثل دموکریته که تمام تلاشش اینه که به حقیقت مطلق برسه، در حالی که اپیکور میگه که ما به حقیقت مطلق نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم، بلکه باید حقیقت رو به طور نسبی و قدم به قدم باید به طرفش بریم. اپیکور برخلاف دموکریت به جای اون که در صدد راه یافتن به حقیقت ماده باشد، به پدیده های مادی واقعی و تعیین و برشمردن خواص آنها که اندازه یک ماده چیه، وزنش چیه، خصوصیاتش رو قدم به قدم، در حقیقت ما همینطور که علم فیزیک، علم شیمی، علم بیولوژی، علم عرصبت که شیمی مولکولی و غیره و غیره، این رو ما میدونیم همینجوری عمق دادن و کم کم و کم کم همینجوری به حقیقت مطلق ما نمیتونیم برسیم، ولی به حقیقت نسبی میتونیم برسیم و از طریق تحقیق در این خواص هست که میتوان به حقیقت پی برد و نه اینکه فقط در فکر و اندیشه بخوایم به حقیقت پی ببریم. و چهارم، بنابراین لذت رو در آزادی از ضرورت و جبر میبیند. بنابراین ما فعلا صحبت خودمون رو تا اینجا که رسیدیم به تز دکترای مارکس در اینجا من پایان میدم و این دیدگاه مارکس رو در گفتگوهای آینده ادامه میدیم. بنابراین باز هم از عزیزان خداحافظی میکنم تا گفتگوی آینده.